سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا أبي القاسم محمد. ما شاء الله. جلسه را به صورت مناظره علمی در موضوع بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری برگزار میکنیم. شرکت کنندگان در جلسه جناب آقای دکتر سعید شریعتی از اعضای هیئت علمی دانشگاه نراق و دکترای حقوق خصوصی با تحصیلات حوزوی در درس خارج و همچنین جناب آقای قافی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با تحصیلات حوزوی در درس خارج از طرف حوزه و دانشگاه هر دو بزرگوار شرکت دارند و از پژوهشکده فقه و حقوق جناب آقای خادمی کوشا از اعضای هیئت علمی و جناب آقای دکتر صالحی از اعضای هیئت علمی دانشگاه قم که به نمایندگی از پژوهشکده فقه در این جلسه هستند و همچنین این جلسه با مشارکت انجمن اصول فقه حوزه که کارهای تبلیغی و برگزاری جلسه را به عهده داشتند برگزار میشد و بدین ترتیب میتونیم بگیم این جلسه با مشارکت پژوهشگاه و پژوهشکده فقه و حقوق، انجمن اصول فقه حوزه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این بحث را مطرح و دنبال میکنیم. راجب بحث یعنی قوانین کیفری گاهی ما با یه مشکلی به این شکل مواجه میشیم که قانون گویایی کافی را نداره و با ابهام مواجهیم و این سوال پیش میاد که بر اساس چه اصول و قواعدی ما میتوانیم این قانون را تفسیر کنیم و توسعه بدیم. به طور خاص در قانون کیفری با یه مشکل دیگری مواجهیم و اون هم پایبندی به اصل قانونی بودن جرم و مجازاته. یعنی تا قانون مجازات بودن عملی را، جرم بودن عملی را و مجازاتش را تعیین نکرده باشد، صدور حکم کیفری و مجازات با مشکل مواجه میشه. حال سوال اینه، آیا در جایی که قانون مبهم است ما میتونیم با استفاده از مفهوم موافق که در اصول فقه مطرح است با استفاده از این بتونیم برخی قوانین را تفسیر و به یه مصادیقی توضیح بدیم که فقط تنها بر اساس استناد به مفهوم موافق این امکان وجود داره؟ برای همین جلسه را به صورت مناظره مطرح میکنیم و من سه سوال مطرح میکنم. دوستان حالا به عنوان ارائه دهنده من از آقای دکتر شریعتی شروع میکنم، بحث رو مطرح میکنن، بعد آقایون هم باز دیدگاه های خودشون را و احیانا اگر نقدی بود در همین موضوع مطرح میکنن. سوال اول ما اینه که مقصود از مفهوم موافق چیست و در صورتی که یه موردی به لحاظ منطقی مساوی با، یعنی یه مفهومی مساوی باشد نه به طریق اولا، آیا اینم مفهوم موافق در بر میگیره یا نه؟ با توجه به اینکه یه رأی به این شکل در اصول فقه مطرح است دیدگاه بزرگواران را میشنویم، بعد اگر نکته بود و نقدی بود مجددا اساتید مطرح میکنن. جناب دکتر شریعتی از شما شروع میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ایام ماه صفر و نزدیک میشیم به روز اربعین و دهه آخر ماه صفر، این ایام عزا و حزن اهل بیت رو محضر مبارک حضرت امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا و مقام معظم رهبری و حضار محترم تسلیت عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله از رهروان مکتب اون حضرت و ولای اون حضرت انشاءالله در دلهای ما باشد. و بسیار تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گروه فقه و حقوق، که در واقع این کرسی رو و این جلسه رو پیشنهاد دادند و نظر لطفشون شامل حال ما شد. ما انتخاب شدیم که در محضر عزیزان بحث را ارائه بدیم و خوشحال هستیم که از دو تن از اساتید و فرهیختگان به هر حال این سعادت نصیب ما شد که به عنوان ناقد یا در بحث مناظره در واقع قرار بگیرند و انشاءالله در این مناظره بتوانیم نکات ارزشمندی رو مطرح بشه و انشاءالله مورد استفاده خود ما هم قرار خواهد گرفت. همجور که آقای دکتر آقا بابایی فرمودند، سوال اصلی این است که آیا مفهوم موافق در قوانین کیفری قابل استناد و معتبر هست یا خیر؟ نکته اصلی این است که در واقع مفهوم موافق یک نوع تسری دادن و توسعه دادن در حکم منصوص در قانونه و در کتاب‌های متقدمین هم که ما بررسی کردیم، در واقع فقهای متقدم مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید مرتضی، صریحاً در واقع این بحث رو به عنوان راه‌های تعدی از نص اشاره کردن و همین نکته در واقع در بحث کیفری ما رو به یک چالش مواجه می‌کند که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مواد قانونی که جرم‌انگاری کرده و طبیعتاً عناصر و ارکان جرم رو بیان کرده است، آیا استناد به مفهوم موافق با توجه به این خصیصه در واقع توسعه دهنده و تعدی کننده از نص، آیا این استناد صحیح هست یا خیر؟ در واقع علت و انگیزه اصلی همین سوال بود که پرداخته شد و من مستقیماً دیگه میرم سراغ سوالی که آقای دکتر فرمودند. بله، عرضم به حضور شما، تتبع کاملی که ما از متقدمین، از کتب متقدمین تا کتب متأخرین داشتیم، نکته اولی که استفاده می شود این است که اتفاق نظر در مورد معنای مفهوم موافق وجود ندارد. یعنی این اصطلاح مفهوم موافق به معانی مختلفی به کار رفته. من در چهار دسته میخوام دسته‌بندی بکنم. دسته اول کسانی هستند که مفهوم موافق رو در واقع سه دسته. دسته اول کسانی هستند که میگن مفهوم موافق عبارت است از انتقال از مفهوم از مصداق اخف به اقوا یا از اقوا به اخف، مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید مرتضی. عموما متقدمین اینجوری معنا کردن. به عبارت دیگر در جایی است که ما از خود من موضوع منصوص به موضوعی که اولای در حکم هست حکم رو سرایت بدیم، که روی اولویت در حکم تأکید کردن. اون هم مخصوصا در عبارات فقها هست که مثل گفتن که یا از مفهوم اخف به اقوا، مثلا در آیه شریفه که می‌فرماید که و منهم من ان تأمنه بدینار لا یؤده الیک، از در واقع به مفهوم اخف اشاره کرده از خداوند متعال و شنونده مستقیما در واقع مفهوم اقوا رو درک می‌کند. یا در لا تقل لهما فلا تقل لهما افن به همین ترتیب، یا از مفهوم اقوا به اخف پی میبریم و من هم من انتعمن هم به قنطار یا عدهی الیک، به این ترتیب. در واقع اولویت در حکم. نظر دوم که به طور مشخص نظر مرحوم مظفر رحمت الله علیه، ایشون میفرماید که اولویت در علت حکم، یعنی موضوعی که مذکور است در نص، ما علت رو کشف میکنیم و حکم رو از موضوع منصوص تسری میدهیم به موضوع مسکوتی که اولا هست در علت حکم. البته ایشون تأکید دارن که اولویت در علت حکم باید ریشه داشته باشد از خود لفظ، یعنی برگرده به ظهور لفظ. بنابراین به همین در واقع اعتبار ایشون قیاس اولویت و مفهوم موافق رو صریحا مترادف میدانند. نظر سوم، نظر مرحوم شهید صدر، ایشون میفرماید که اولویت در حکم و مساوات. حالا سوالی که جناب آقای دکتر بابایی هم فرمودند در واقع شاید حالا در تتبعی که ما داشتیم تنها صاحب نظری که پیدا کردیم این نظر رو، نظر مرحوم شهید صدر بود که مفهوم موافق رو، مساوات رو هم داخل در مفهوم موافق میگیرن، یعنی تسری از مذکور به مسکوت به اولویت یا به مساوات، که خب این نظر نظر خلاف مشهوری است و به نظر میرسه که شاید مبنا و تعریف درستی هم نباشه. من به همین مقدار اکتفا میکنم. حالا آقای دکتر قافی هم اگر نکته اضافه‌ای دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. والا اهل بیته اجمعین. بنده هم به سهم خود اولا تقدیر و تشکر دارم از عزیزانی که قبول زحمت کردن در این جلسه رو تشکیل دادن، از پژوهشگاه محترم که مسئولین محترم پژوهشگاه که به هر حال به این بحث پرداختن و مقدمات این جلسه رو فراهم کردن، و همچنین مسئولین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن اصول که زحماتی رو در این زمینه متقبل شدن، از سروران عزیز که به عنوان ناقد و دبیر علمی جلسه تشریف دارن مجددا تقدیر و تشکر دارم و از محضرشون انشاءالله استفاده میکنیم، و عرض عذرخواهی و تشکرم از همه مخادیم محترم و حضار گرانقدری که وقتشون رو در اختیار جلسه گذاشتن. مشخصا در مورد مفهوم موافق، همطور که جناب دکتر شهیدی قبلا فرمودن، تعریف واحدی از سوی فقها و اصولین ارائه نشده. تعاریف متعدد و برداشت‌های متفاوتی از این مفهوم موافق شده است. اتفاقا یک بیانی از مرحوم امام هست، ایشون به مناسبت اقسامی رو بیان فرمودن که اینا رو گفتن ممکنه مفهوم مخالف موافق بشه، بگیم یا نگیم، ملحق به مفهوم موافق باشه یا نباشه، به هر حال از مواردی است که گاهی جزء مفهوم موافق شمرده شده است. عرض کنم که تقریبا 6 قول رو ایشون اینجا مطرح می‌فرمایند، حالات مختلفی رو. بعضیشون تصریح می‌کنند که بعضی اینا واقعا مفهوم موافق نیست، ولی حالا ممکنه تحت عنوان مفهوم موافق ازش بحث بشه، و می‌فرمان که ولکن مذالک تشترک و جمیع الاقسام فی کونا غیر مذکورتن فی محل نطق. قدر جامعش نست که مفهوم موافقان است که در محل نطق ذکر نشد، یعنی منطوق نباشد، اون چه از کلام فهمیده می‌شود و در محل نطق هم نیست، منطوق نیست. ولکن توفهم من محل نطق و توافق و ایجاباً و سلباً، لکن هناکه اقسام و اقسامش رو بشمارن. موارد مختلفی رو مثلا فرض کنید که ایشون حتی این صورت رو تعبیر میکنن: الاول ما یعبر عنه المتأخرون به الغاء الخصوصیه، مثل قوله رجل شک فی الثلاث و الاربع و قول زراره فلان. رجلون شکه، بعد حالا اگه رجل نبود مرعه بود چطور؟ میفرماد که خوفش همینه. اینو در خود کلام فرموده، نه محل نطقم نیست، پس بگیم مفهوم موافق است. ایشون بفرمان این دیگه خیلی زور میطلبه که اینم بگید مفهوم موافق، ولی به الغاء خصوصیت در کلام متأخرین معروف است، ولی ممکنه اینم تحت عنوان مفهوم موافق ازش یاد کنن. میفرمان چون عرف این رو یکی میداند، خصوصیتی در رجولیت نمیدونه، حالا شک باید مرد بشه میخوزن. مثال های دیگری در این باب میزنن. گاهی وقتا ایشون میفرمان که اصانی ان یکون المنطوق معنن کنایی یا به حیث لا یراد ما جعل موضوعا للحکم فی ظاهر الدلیل که قولی تعالی فلا تقل لهما افن. میفرماد که گاهی وقتا مفهوم موافق اون معنای کنایی است که از لفظ فهمیده می شود. همین آیه شریف فلا تقل لهما افن رو مثال می زنن برابر این تفسیر که منظور از لا تقل لهما افن حرمت اف گفتن نباشه، تحریم اف نباشه، بلکه این رو به عنوان کنایه فرموده است خداوند، نه که اف حرام باشد، اذیت حرام است، این کنایه از اذیت است. بنابراین موافق اوست در حکم، هم اف گفتن به ظاهر حرام است، به ظاهر نهی شده، ولی منظور کنایه از مطلق اذیت است، اذیت عبابین، ولذا خود اف گفتن میگن ممکن حرام نباشه، بعیدم میفهمم، بعیدم نیست، تقریبا این قول رو هم شاید بپذیرن، کمالای عبود میفهمم، بعیدم نیست، ولی کنایه است از حرمت اذیت. خب اینم یه نوع مفهوم موافق تلقی شده. بعدشون میفهمم همین آیه رو دوره فرض سومین است که همین آیه رو در نظر بگیرید با فرض اینکه خود اف گفتن هم حرام است، دلالت کنه بر سایر اذیت‌های بالاتر هم حرام است، بل اولویه، یعنی هم اف گفتن حرام است هم بالاتر. میفرمان این اخف و گفته که اشد دو بفهمی ازش، هم اخف هم اشد هر دو. بنابراین و نمونه های دیگری هم ایشون 5-6 تا مورد رو ذکر فرمودن، یکیش هم اولویت قطعی است که بل اولویت القطعیه که خود عقل علت حکم رو درک کنه و او رو هم مفهوم مخالف دانسته. در فرمایشات ایشون این مساوی بودن فرع رو با اصل تحت عنوان قیاس اولویت یا بفرمایید مفهوم موافق نیاوردن. تنها همچون که جناب آقای شریعتی فرمودن، تنها کسی که ظاهرا پیدا کردیم این نظر رو فرمودن مرحوم شهید صدر است که در مفهوم موافق اولویت رو شرط نمی‌داند، حتی مساوات رو هم جزء موارد مفهوم موافق می‌داند. این تقریبا خلاف اصطلاح مشهوری است که بین اصولین متقدم و متأخر تقریبا رایج بوده و هست. بنابراین به نظر می‌رسد که نه، مفهوم موافق تنها اولویت رو، حالا اگر بپذیرین با اولویت یکی است، به هر حال مساوات رو در نظر نمیشه گرفت و در بر نمیگیرد. اگر مساوی بود میره تو داخل در مفهوم قیاس، قیاس ظنی، حالا یا اگر منصوص بود قیاس منصوص، ولی اگر مساوی بود به هر حال مشمول عنوان مفهوم موافق به نظر میرسه که نباشد. ما در مباحث کیفری هم همین رو پیش میرسیم. عذرخواهی میکنم من کوتاه جواب میدم که انشاءالله از نظرات عزیزان بیشتر استفاده کنم. متشکرم.
ممنونم از مطالبی که فرمودند و از کلام هر دو بزرگوار اینجور به نظر اومد که در صورتی که ما بین فرع و اصل مساوات را ببینیم، در فرض مساوات قیاس اولویت یا به اصطلاح مفهوم اولویت جاری نیست. نظر اساتید محترم هم میشنویم، بعد میریم سراغ سوال بعدی. جناب خادمی اگه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسوله و آله الطاهرین. من هم تشکر میکنم از بیانات زیبای حضرات اساتید هر دوشون. حالا مستقیما نسبت به اون چی که محل بحث است و سؤالی پرسیده شد راجع به مفهوم موافق، واقعش این هست که در خصوص مفهوم موافق دو جهت اصلی در معنای اون مورد اختلاف هست و بهتر هست که در این جمع لاقل به یک نتیجه‌ای برسیم و صرف بیان اختلافات فقها و یا اصطلاحات نباشه. در مورد مفهوم موافق، یکی از جهت این که آیا دلالت مفهوم موافق از نوع دلالت‌های لفظی و ظواهر الفاظ هست بحث است، و یک بحث دیگر این هست که حالا اگر چنانچه مفهوم موافق را تعمیم دادیم و شامل قیاس اولویت هم شد، آیا قیاس اولویت جزء مدالیل عرفی محسوب میشه یا نه؟ در بحث اول که قیاس مفهوم اولویت آیا از مدالیل لفظیه یا نه، تقریباً هیچ کسی اختلاف نداره در این. اختلافی که در مورد مفهوم موافق و مفهوم اون درگیر شده در خصوص تفاوت اون با قیاس اولویته. بسیاری از فقهای سلف نظرشون بر این بود که مفهوم اولویت غیر از قیاس اولویته. مرحوم اصفهانی در حاشیه معالم، مرحوم شیخ انصاری هم در بحث حجیت شهرت که استناد به قیاس اولویت میشه، اونجا بیان میکنه که مفهوم اولویت، صریحا بیان میکنه غیر از قیاس اولویت، مفهوم اولویت از مدالیل لفظی هست، در حالی که قیاس اولویت یک قیاس است، یک سنجش و تشخیص ملاک حکم و بعد تسری دادن اون در مورد دیگر هست. شاید علت این که در حوزه ما هم تا حدودی متاسفانه این بیشتر افتاده که مفهوم اولویت همون قیاس اولویت. اغلب طلاب ما، گاهی اساتید ما هم اشتباه میکنن. این اشتباه هم برخواسته از اشتباه مرحوم مظفره. مرحوم مظفر صریحاً این دو رو یکی آورده. در عبارت جناب علامه تعبیرش یک جایی که جناب آقای قافی هم خوندند عبارتش رو اونجا یکی آورده. ولی علت این که جناب علامه اینها رو یکی دونسته برای اینکه ایشان قیاس اولویت را هم مثل مفهوم اولویت برخواسته از ظهور لفظ میدونه. و این چیزی است که قبول نمی‌کنند فقها. واقعا قیاس اولویت رو میگن جز ظواهر نیست، ولو اینکه عرف درک اولویت بکند. فرق بین مفهوم اولویت با قیاس اولویت، من چون بحثای دیگه ای هم هست خیلی خلاصه عرض کنم و در واقع به همون اختلافات موجود هم اشاره کنم، این هست که مفهوم اولویت رو میگن مدلول عرفی است که عرف بدون هیچ سنجش و قیاسی به دست میاره. تا میگیم ولا تقل لهما اف، فوراً میفهمه یعنی هیچ بی احترامی نکنم. نه اینکه بخواد به ملاک حکم پی ببرد بعدن بگه خب ملاک اونجا اقوا هست اینجا از اف، نه، بلکه از شناخت همون مدلول عرفی فوراً در میابد، حتی هر بی سوادی هم. مثل اینکه تو عرف میگیم طرف هیچ کی حق نداره به این بگه بالا چشمت ابروه. ولی در قیاس اولویت، همچنان که از اسمش هم پیداست، واژه قیاس رعایت شده درش، سنجشی هست. اشخاص میسنجن، میبینند ملاک حکم در یک جا اقواست، بعد عقلشون میگه خب وقتی ملاک حکم در اون جا اقوا هست باید اون حکم شامل اون بشه، یقین میکنه که شامل حکمش میشه. این یقین عرف یقین میکنه، ولی دو اصطلاح با هم خلط نشه. اونهایی که خلط کردن به عقیده حقیر، به زعم حقیر اشتباهی رفتند، هرچند که به فرموده جناب صاحب معالم یک بحث مهمی نیست، یک دعوای لفظی است. نهایتا ما امروز کاری با این اصطلاح هم زیاد نداریم. ما میخواییم واقعش ببینیم که مفهوم اولویت با هر معنایی که حالا جعلش میکنیم آیا در، یا قیاس اولویت با هر معنایی که جعلش میکنیم آیا در حقوق کیفری، قانون کیفری قابل استفاده هست یا نه. قطعا اون اصطلاح دیگه ای هم که ساختند، قیاس و مساوات غیر از قیاس اولویت مساویه با قیاس اولویت. خب این جعل اصطلاح مرحوم شهید صدر داره، منتها من فکر میکنم اونجا بیشتر بحث شمولش هست. میفرماید این معنا شامل اون هم میشود، یعنی اگر گفتیم این مفهوم هست فهمیده میشود، عرف میفهمه، خب قیاس و مساوات رو هم عرف میفهمه، تا بگیم جعل اصطلاح نکرده باشه. والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین یوم الدین. خب قدردانی میکنم از عزیزه محترم، مطالب خوبی بیان کردن و تسلیت هم میگم ایام عزای ابا عبدالله صلوات الله و سلام علیه را. انشاءالله همه ماها و ذریه ماها از محبین اهل بیت باشن. خب استفاده کردیم از بیانات آیون. البته من میخوام یه بیان دیگری داشته باشم، حداقل در نظر، ولی اینکه در عمل ممکنه مسئله به گونه دیگری باشه. اگر ما بحث مفاهیم رو در قالب الفاظ بردیم و قواعد الفاظ رو برش بار کردیم، لازمش اینه که ما باید به لوازمش هم ملتزم بشیم. اگه گفتیم مفاهیم مربوط به باب الفاظه، پس باید به لوازمش هم باید ملتزم باشیم. خب حجیت مفهوم یا مباحث مثل الفاظ اینا بر اساس ظهور و اطمینان عرفی هست دیگه. به نظر من تا جایی که ما بتونیم این اطمینان عرفی رو در خصوص مفاهیم جاری کنیم، باید قائل به حجیتش هم باشیم. ولی اینکه فقهای بزرگ ما معمولا اومدن یه مورد رو به صورت کامل فرمودن که خب حجیت داره اونجایی که اقوا باشه، یه مورد رو به صورت کلی گفتن حجیت نداره اونجایی که ادنا باشه، یه مورد هم به صورت خاکستری بیان شده اونجایی که بحث تساوی باشه. خب ولی واقع مطلب اینه که ما چرا به هر حال در یه جا میگیم حجیت داره در یه جا اگر ملاک اطمینان عرفیه، ملاک ظهوره. خب میدونید که اطمینان عرفی و ظهور هم یه شاخص خاصی نداره که ما خطکش بذاریم بگیم آقا فرض کن تا 90% اگر اطمینان حاصل شد، تا 99% اگر اطمینان حاصل شد، خب این خیلی قابل سنجش که نیست. به همین جد گاهی میبینید شما فرض کن نسبت به یه دلالت منطقی با 80% اطمینان قائل به حجیتش میشید. آیا میتونید در یه مورد دیگر بیایید فرض کن اگر یه دلالت منطق 99% باشه، دلالت مفهومی ادنا 95% باشه، اونجا قائل به عدم حجیتش بشیم؟ به نظر من باید در بحث مفاهیم، گفتم ملاک اگر حجیت ظهور یا اطمینان عرفیه، نباید خیلی فرقی به همین جهت بگیم هر جای این اطمینان حاصل شد حجیت داره. اما اگر اومد واقعا اون فرد ادنا بله به حدی بوده که اون اطمینان عرفی به هم خورد، اونجا دیگه معنای حجیت هم به هم میریزه. مضافم بر این که همونجوری که عزیز محترم فرمودن، اگر یه مقدار دقت هم بکنیم در کتب اصولیین یه ملاحظه‌ای داشته باشیم، اینها معمولاً در بحث نظری همه اونم تقریبا من نگاه کردم هم کتابای اصولی اهل سنت رو هم شیعه رو، وقتی میان بحث قیاس اولویت رو مطرح میکنن یا بحث مفهوم اولویت رو مطرح میکنن، تمامی مثالایی که میزنن یکسانه. شما نگاه کنید هیچ کدوم، همهشون اومدن فلا تقل لهم و افن مثال زدن، بعد به من یه عمل مثقال ذره خیرا گره از این، یعنی موارد مثالشون تقریبا یه جوره. به همین جهت خیلی مرز مشخصی در کتاب ها وجود نداره، ولی اینکه در مقام بیان وجود داره، در مقام تعریف فرق وجود داره، اما در مقام تطبیق خیلی فرقی ندیدم. من نظرم همونه که از گفتم در مقام نظر حرفم همونه، حالا در عمل خب ممکنه خیلی تفاوت کنه. ببخشید.
بسیار ممنونم، تشکر. یه بحث، یعنی سوال دوم را من طرح میکنم با این مقدمه که در قانون مجازات اسلامی ماده 2 قانونگذار این عبارت را به کار برده: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. از این ماده اصلی را در حقوق کیفری استفاده می کنند، هرچند الان با وجود برخی مواد دیگر در قانون کیفری اشکالاتی هم به این اصل وارده، ولی این اصل تقریبا پذیرفته شده است که تا قانون عملی را جرم اعلام نکند ما نمیتوانیم به استناد حتی مثلا شرع بخوایم بگیم این جرم است. یه مقدار مشکله و باید مبنا را قانون قرار بدیم، خصوصا که قانون در یه جایی بیان کرده باشد و مطلبی را آورده باشد، باز نمیتونیم به استناد شرع مثلا اون جرم را توسعه بدیم یا تزریق بکنیم یا به استناد عرف و امثال اون. حالا سوال ما اینه که در خصوص این بحث مفهوم موافق که الان بحث شد، رابطش با اصل قانونی بودن جرم و مجازات چگونه است؟ یعنی اساتید محترم مشخصا به این سوال پاسخ بدن که با پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اگر ما از مفهوم موافق استفاده کنیم و توسعه در یک ماده قانونی بدیم یا ماده قانونی تزریق کنیم، آیا این به معنای خروج از اصل قانونی بودن جرم با مجازات است یا خیر؟ در ضمن اگر نکته ای را باز اساتید نسبت به مطالبی که قبلا بیان شد داشتن، میتونن در پاسخ ها بیارن با این توضیح که ما باید قبل از اذان جلسه را تموم بکنیم و فرصت را انشالله، یعنی باید مدیریت بکنن، در خدمتشون هستیم جناب دکتر شریعتی. اگر
من در مورد قسمت قبل که اساتید محترم فرمودند، در مورد نکته‌ای که جناب آقای خادمی کوشا فرمودند، این که فرمودند مثل مرحوم مظفر، حالا نظرشون شاید برداشت نادرست از مفهوم موافقه. خب ببینید، مرحوم مظفر، من که دو خط دفاع بکنم از نظر ایشون، یعنی توضیح بدم نظر ایشون رو، ایشون نهایتاً میگن که ما اولویت در علت حکم رو از خود لفظ میفهمیم. یعنی تلاش ایشون بر این است که اولاً مفهوم موافق رو برگردانن به اولویت در علت حکم، منتها اولویت در علت حکم از ظهور لفظ فهمیده میشه. برداشت من این است که در واقع ایشون نهایتاً مفهوم موافق رو با قیاس اولویت که مترادف میدانند مدلول لفظ میدانه، یعنی تلاش میکنه برای اینکه حتی مفهوم موافق به معنای کشف اولویت در علت حکم رو برگردانه به مدلول لفظ، و لذا از باب ظواهر حجت میداند. البته این قسمت رو ممکنه ما به این صورت نپذیریم، ولی خب در واقع ایشون این تلاش رو کرده است که نهایتاً تحت عنوان قیاس و اولویت، یعنی دلیل عقلی یا قیاس نباشه، برگرده به خود لفظ. یک خط از عبارت ایشون می‌فرماید: و بل جمله انما ناخذ بقياس الاولويه اذا كان يفهم ذلك من فهو الخطاب اذ يكون للكلام ظهور بالفهو في ثبوت الحكم فيما هو اولى في عله الحكم فيكون حجه من باب الظواهر. بعد حتی ایشون اشاره می‌کنن که اگر ما اولویت در علت حکم رو کشف بکنیم نسبت به موضوعی، ولی این کشف اولویت در علت از لفظ و از خطاب ناشی نشده باشد، این رو ایشون می‌فرمایند که حجت نیست. بنابراین در واقع اختلاف فقط در یک نامگذاری نیست. در واقع ایشون می‌فرماید که قیاس اولویت، اگر اولویت از خود لفظ فهمیده می‌شد، میشه مدلول لفظ و تحت ظواهر داخل خواهد بود.
نباشه بهش قیاس اولویت میگه ایشون؟
ایشون قیاس اولویت هم نمیگن. نه میگن ایشون، بله. والخلاصه انا نقول به بطلان قیاس الاولویه اذا کان الاخذ به لمجرد الاولویه. یعنی اینم در واقع قیاس اولویت میگه، ولی میگه چون اولویت رو ما از نص و از لفظ کشف نکردیم بنابراین باطله. مثال میزنن به همون روایت معروفه که عرضم، ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام فرمودن که ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه، و بعدن امام علیه السلام در واقع مؤاخذه کردن یا عتاب کردن ایشون رو. ایشون میفرماید، مرحوم مظفر میگه که ففی هذا المثال لم یکن فی المسئله خطاب یفهم منه فی الفهوا من جهت الاولویه تعدیت الحکم. یعنی ما تعدیه در واقع اولویت در علت رو ابان ابن تقلب از عقل خودش فقط بدون ابتنا و اتکاء بر نص فهمیده بود. این نکته ایست که در واقع یه مقداری اختلاف رو از نامگذاری و از به اصطلاح خارج میکنه، یه مقداری محتوایی تر میکنه. در مورد حالا مطلبی که آقای دکتر صالحی فرمودن، این نکته قابل توجه هست که ملاک حجیت ظواهر در واقع ظن نوعی و اطمینان نوعی است، بنابراین چون ظواهر نوعاً ظن‌آور است حجیت پیدا کرده. این مسئله در واقع از نظر مصداقی ما اگر نگاه بکنیم در مورد منطوق و بحثی نیست، در مورد مفهوم موافق این بحث هست که آیا واقعا در مورد مفهوم موافقی که اگر ما اون رو به معنای قیاس و اولویت بگیریم آیا چنین ظن نوعی وجود دارد یا خیر. به نظر میرسه که با اطمینان نمیشه اظهار نظر کرد در مواردی که ما بخوایم از ملاک ماده استفاده بکنیم، از ملاک حکم استفاده بکنیم، چنین ظن نوعی بعیده که وجود داشته باشه. ادامه پاسخ رو جناب آقای دکتر قافی در مورد خود قوانین. خود قوانین رو آقای دکتر قافی جواب
میده. عرض کنم که سوال دومی که مطرح فرمودن جناب آقای دکتر بابایی، فرمودن که در خصوص مفهوم موافق، اگر مفهوم موافق رو بپذیریم با اصل قانونی بودن جرم مجازات چه رابطه‌ای خواهد داشت؟ چون چنانکه که فرمودن یه اصل پذیرفته شده است، معمولا در حقوق اکثر کشورها و جمله کشور ما که تا عملی رو قانونگذار به عنوان جرم تعیین نکرده باشه و مجازاتی براش بیان نکرده باشه، علل القاعده مجازاتی براش در نظر گرفته نمیشود. حالا اگر فرض کنید که قانون مصادیقی رو به عنوان جرم تعیین کرده است ولی یه سری از مصادیق مسکوت مونده و بیانی نشده، قاضی با مواردی برخورد میکند که نصی در قانون نسبت به اون به عنوان جرم انگاری وجود نداره که صریحا قانونگذار رو جرم تلقی کرده باشد، اما تصورش این است که این موارد اولاست از اون موارد منصوص، اولویت داره نسبت به موارد منصوص. آیا میتونه این حکم منصوص رو سرایت بده به این موارد مسکوت یا نه؟ اگر سرایت بده که انه او از این اصل قانون بودن پارا فراتر گذاشته، رفته اون طرف خط و قانون نگفته ولی او فهمیده این کار جرم است و براش مجازات تعیین کرده، و اگه بگیم نمیتونه که خب اصل قانون رو قانون بودن جرم مجازات رو مراعات کرد. اینجا باید در حقیقت یه تفصیلی به نظر میرسد، باید اینجا یه تفصیلی داد. ببینیم این قانون که بیان کرده است، کمون که در فرمایشات آقای دکتر شریعتی هم اشاره شد، این قانون که جرمی رو مشخص کرده و مجازات براش تعیین کرده است، موارد دیگری که مسکوت است، آیا این لفظ قانون ظهور دارد؟ همون فرمایش جناب دکتر صالحی هم همین تقریبا همینجا برمیگشت. آیا ظهور لفظی از این قانون میتوانید به دست بیارید که تعدی کنید به سایر موارد؟ اگر تونستی این ظهور لفظی رو به دست بیارید، خود کلام ظاهر باشه، نه اینکه شما برید دنبال علت حکم رو با استنباط ظنی پیدا کنید و بعد بگین علت حکم به نظر من اینجا اولویت دارد و اینا گفتن پس به طریق اولا اونم باید بگن. نه، به ظهور لفظ اگر مراجعه کنید، خود عرف از ظهور لفظ بتواند حکم غیر منصوص رو هم بفهمد، همچنان که منطوق رو میفهمد و خود کلام بیان کننده مفهوم منطوق هست، این مفهوم موافقش رو هم که در واقع اولویت هم داره نسبت به اون، تا این اولویتش از ظهور لفظ ناشی شده باشد نه با تأمل و استدلال و به دست آوردن ملاک و بعد تعدیه حکم به موارد دیگر. اگر از خود ظهور لفظ بتونید همچو استنباطی کنید و بفهمید، یعنی عرف به سادگی با بساطت و سادگی عرف بده دستش کاملا این مفهوم رو از این کلام بفهمد، و طبعا حالا اولویت هم دارد در موارد مساوی، معمولا عرف اینجور فهمی شاید کمتر داشته باشید. در مواردی که اولویت هم هست، اگر اولویت آنقدر قطعی و ظاهر و واضح است که تا اینو گفتی عرف همین معنا رو میفهمد، مثلا مثال میزنم، اگر گفت قانون گفت که حمل چاقو مثلا ممنوع است، حالا گفت چاقو ممنوع است، نگفت قمه، نگفت ساتور، به دست هر که بدیم آقا افتاد که گفته چاقو ممنوع است که حتما حمل قمه و ساتور به طریق اولا ممنوع است. میگی لازم نیست شما برید فکر کنی علت حقوق پیدا کنی و بعد بگی علت اینجا هست و اونجا علت قوی تر است و اینا، نمیخواد. هم به دست عرف از ظهور این کلام این فهمیده میشود، وقتی گفت حمل چاقو مثلا ممنوع است، دست هر که بدی ظهور این کلام در این است که حمل اسلحه دیگری مثل شمشیر و قمه ممنوع است به طریق اولا. یا همین آیه شریفه که فرمود لا تقل لهما اوفن، وقتی میگه اوف ممنوع است، دیگه لازم نیست شما فکر کنید تأمل کنید علت حکم چی بوده، ببینیم اولویت دارد اینجا یا نه، به دست هر که بدید. اصلا بعضی میگن گفته اوف نگو منظورش بوده که اذیت نکن، چون که از مرحوم امام نقلم میگه گفته اوف نگو، نه که اوف، اوف موضوعیت نداره، یعنی اذیت نکن. حتی شاید اوف گفتن هم حرام نباشه، حتی ایشون این فرمایش هم داشتن. حالا نه بگو اوف حرام است، بالاترش هم حرام است، این لازمه تأمل کنی، خیلی تعقل کنی علت رو بکنی. نه، به عرف بدید، همینی که ظاهر این کلام رو دیدن اولویت ازش میفهمد، اولویتی که از ظهور لفظ به دست آمده، نیاز به اون تعقل و به اصطلاح تأمل در ملاک حکم و کشف ملاک قطعی حکم و تسری اینا نداشته باشه، این چنین اولویتی و این چنین مفهوم موافقی، تا اینجاش ظهور لفظ است و از این باب حجت است. بله اب نداره، ما میگیم مفهومه، اشکالی نداره، نه نه اشکال نه، ما میپذیریم این مفهوم موافق است و اولویت هم دارد، منتها از ظهور لفظ این اولویت رو میفهمند، دیگه نیاز به تعقل و تأمل اضافه‌ای نیست. این چنین اولویتی که مفهوم موافق هم هست، بله میگیم مفهوم موافق است، اولویت هم هست، این چنین مفهوم موافقی، این در واقع خروج از نص نیست، که انه او از خود نص فهمیدید، یعنی در اینجا میگیم این چنین موردی با اصل قانونی بودن جرم مجازات منافات، که انه او خود قانونگذار گفته به دست عرف بودید میفهمه که گفته اینو ولو تصریح نکرده، ولی هر که بگی این ازش میفهمه. این جور موردی رو میگیم به اصطلاح میتواند مفهوم، این مفهوم موافق بشه، عمل بشه، این اولویت، اولویتی که از ظهور لفظ صرفا فهمیده می شود و اصل قانونی بودن جرم مجازات رو نفی نمی کنه. به تعبیر دیگری عرض کنم، این اصل قانونی بودن جرم مجازات بازگشتش به اصل براءت هست و همه اینها به قبح عقاب بلا بیان است. درسته؟ چرا جرم بدون تعیین نمیشه مجازات؟ ما دیگه نگفتی چطور میخوای معاقبه کنی و مؤاخذه کنی؟ قبح عقاب بلا بیان است، اصل براءت پشبندش است، اینا پشبندش اینه. اینجا عرض میکنم گفته بیان است، یعنی عرفن میگه این بیان و نازا بیان، وقتی گفته شما اینو میفهمید، همه میفهمن بیان است، ولو صراحتا نگفته ولی فهمیده میشود که انه او بیان شده است، و به تعبیری با وجود این ظواهر و ظهور دیگه نوبت به اصل عملی و اصول عملیه یا براءت یا همین اصل قانونی بودن جرم مجازات به این شکل نمیرسد. شما ظهور دارید که انه خود قانونگذار گفته است. اگه این چنین مثال های از دست میشه زیاد، مثلا گفته است در قانون داریم، مثلا گفته که فرض کنید که حمله چاقو رو مثال زدم، مثلا گفته است که عکس برداری فلانجا ممنوع، حالا عکس برداری من میگه من عکس بر نمیدارم فیلم بر میدارم، میگه آقا درسته که فیلم برداری غیر عکس برداری، ولی آقا این فیلم که معلوم از این کلام فهمیده میشه، از ظهور همین کلام فهم. لازمه تأمل کنی و فکر کنی و علت حکم بده، از خود کلام ظهور در این دارد. و مثال های دیگه از دست میشه داد که این مصادیقی است که در واقع مفهوم موافق به ظهور خود لفظ، یعنی اولویت از ظهور خود لفظ بدون نیاز به تأمل اضافه فهمیده، این گونه موارد میتواند تسری داده بشه حکم از مورد منصوص در قانون در این بین موارد. اما اما اگر نیاز باشه ما تأملی کنیم و علت حکم پیدا کنیم، بعد ببینیم اونجا دیگه علتش قوی تر است، این کار رو بخواد بکنی که انه قاضی خودش به جای قانونگذار نشسته است و میخواد حکم کنه، مفاسدی داره و توالی فاسدی داره که عرض کنم که بله مثال های حالا من جمله مثالش عرض کنم، البته مثال های دیگر هم بود برای که من فرمودم ملاحظه وقت داشته باشم. مثلا قانون تو قانون مجازات قبلی میگفت که چند تا ماده مخدر رو ذکر کرده بود، میگفت هر کس نمیدونم بنگ و چرس و گراس و تریاک این چند شیش پنج شیش تا ماده رو خلاصه به نحوی به کشور وارد کند یا به هر نحوی صادر کند یا تولید کند چیکار کند مجازات میشود تا 50 گرم چیز. بسیار. بعد این سوال مطرح شد که خود این هفت ماده رو گفتید، هفت ماده مخدر رو گفتید، صریحا گفتید. حالا اگه یک کسی یه چیز دیگه غیر از اینا، خصوصا اخیرا مواد روانگردان، موادی که
مخدر صنعتی
به تعبیری هست، اینا رو تولید کنه یا نگه داره یا بفروشه، چطور میگه ببینید اون موادی که گفته یه خصوصیتی شاید درش بوده، اینا که خود قانونگذار تعریف کرده است، تا یه مدت دادگاه ها اینجا براشون مشکل بود، گفتن خلأ قانونی ده، ما نمیدونیم اینا رو گفته اونا رو نگفته، اونایش که گفته خب موارد منصوص است، جرم است و مجازاتش هم تعیین شد. موارد صنعتی چطور؟ اینا مقوله جدا هستن، شما باید تشخیص بدید که علت حکم اولی این بوده که اون مواد اول مخدرن، تخدیر دارن، مشکلش این است، بعد بگید اینا بیشتر علت اقواس در اینها، بعد حکم اونجا رو بیارید به اینجا. لذا قضات خیلی زیر بار این قصه نبودن، میگفتن اینجا خلأ قانونیه، با توجه به اصل قانونی بودن جرم مجازات، میگفتن این موارد رو نمیتوان حکم رو سرایت داد، چون نیاز به یک تأمل داره، شما بفهمی حتما علت حکم تخدیر این هاست، مخدر بودنش هست، و بعد بگی حالا این مواد جدید هم مخدر است، و بعد بگی بلا صرف ضرر داشتنش که ممکن مواد دیگری هم ضرر داشته باشه، بیشتر اون هم ضرر داشته، ولی همش نمیشه ممنوع کنی. به اضافه شما میخواد به گردن به اصطلاح طرف بذارید که عقاب که میخواد بکنه بلا بیان نیست، قبه عقاب بلا بیان میگه، نمیتونی بیان عقاب کنید، تو که نگفتی این موارد ممنوع است، به دید ساده عرف هم که نگاه کنی که اینا نمیفهمه، باید تعقل کنی بفهمی علت حکم این بوده، حتما هم این بوده، و این علت رو سرایت بدی به این مورد دوم و بگین اینجا علت اقواس و این مفهوم موافق به این شکل، یعنی این اولویتی قیاس اولویتی که جنبه استدلالش و جنبه به اصطلاح کشف ملاک و مناطش قوی تر است و باید قاضی یا هر شخص کشف ملاک کنه اول و بعد سرایده، این رو شاید نتوانیم در قوانین کیفری پیاده کنیم، چون با همون اصل قانونی بودن جرم مجازات، با اصل براءت و با قبح قابل بیان میتونه معارض داشته باشه. عذرخواهی میکنم از اینکه طول کشید.
خب ممنونم از این. حالا اجازه بدید بعد یعنی آخر جلسه سوالا رو دنبال میکنیم اگر موردی بود. ما بیشتر بحثمون در حقوق کیفری و کاربرد مفهوم موافق در حقوق کیفری است، یعنی بحثای حالا شاید خیلی اصول و فقهی هم که تا حالا شد همش مقدمه بر این بحثه. برای اینکه باز بحث روشن‌تر بشه من یه ماده قانونی میخونم. مثلا در قانون نحوه مجازات اشخاصی در امور سمعی بصری فعالیت دارند اینجوری اومده: دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح‌های فشرده موضوع قانون به فلان جزای نقدی محکوم میشوند. در اینجا در مقام صدور حکم قاضی با این مشکل مواجهه، قانون گفته دارنده نوار، دیسکت و لوح فشرده، چیز دیگر رو نگفته. حالا که یه نفر اومد غیر از اینا مثل این هاردای اکسترنال تو این فیلم مستهجن داشت، آیا این قابلیت مجازات دارد یا ندارد؟ اگر بگیم به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و الفاظ پای بندیم، نه قابل مجازات نیست، چون قانونگذار سه مورد را جرم انگاری کرده و این مورد چهارمه. اگر نه قائل به مفهوم باشیم و بتونیم بگیم اینا را که گفته اونا دیگه به طریق اولا گفته، می توانیم مجازات بکنیم. جالب اینه که اونجا نظری مشورتی که داریم میگه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چنین تصریح ممکن نیست. حالا باز من این سوال را تکرار میکنم، آیا اساتید بزرگوار میپذیرند که ما بتوانیم به استناد مفهوم موافق اون چیزی را که در قانون اومده توسعه بدیم به مصادیق مشابه و با این توسعه دادن بگیم اصل قانونی بودن جرم و مجازات به هم نخورده و رعایت شده، یا نه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به هم میخوره؟ این سوال اصلی بود که مجدد من تکرار کردم با یک مثال. الان از اساتید محترم باز نظرشون را میپرسیم.
عرض میکنم برای اینکه روشن‌تر پیش بریم، من یه سوالی دارم. ظاهرا در کلمات هر دو بزرگوار، جناب آقای قافی و آقای شریعتی، بالاخره بین مفهوم موافق، مفهوم اولویت با قیاس اولویت تفاوت هست یا نه؟ الان این سوال رو بخوایم جواب بدیم، اگر میگیم مفهوم اولویت، منظورمون قیاس اولویت رو هم شامل میشه یا نه؟ یا میخواید بگید که متفاوت هست؟ چون صدر و ذیل کلمات من احساس کردم گاهی واژه قیاس اولویت آورده شد. و اما حالا نمیدونم به صورت خاص منظورشون چی بود، اما من هر دو طرف رو عرض میکنم. باز یک سوال دیگه ای دارم، این که فرمودن اون چه که عرف میفهمه. آیا اگر عرف از لفظ نمیفهمه ولی از روی ملاک یقین دارد که قانونگذار نظرش این بود، فرمایش حضرت عالی به طور خاص جناب آیه قافی شاملش میشه یا نه؟ عرف یقین داره، عرف فهمید به این معنا فهمید، نه از لفظ، ولی قطع پیدا کرد که قانونگذار نظرش اینه. آیا اینجا را فرمودید که اصل قانونی بودن جلوشو میگیره؟ تا من ادامه بحثو بدم یک آخه مترتب بر اینه. بسیار هر زمین هست که من عرض میکنم فرق است بین، اولا عرض کردم این اشتباه هست، همچنان که برخی از اساتید هم معاصر هم امثال شیخ انصاری از اساتید سابق و دیگه مشایخ جزء مشایخ در واقع اصول و اینها حساب میشه، بلکه شیخ المشایخ هست، ایشان صریحا رد میکنه که این دو یکی باشن، تفاوت هست. من عرض میکنم حالا بر فرض این که با این که تفاوتی نباشم جلو بریم، عملا باز تفصیل قائل شدیم که باز برگشتیم به همون، یعنی گفتیم مفهوم اولویت اگر از خود لفظ فهمیده میشود پس میتواند قانون را هم توسعه داد، ولی اگر مفهوم اولویت اون اولویت را از خود لفظ نفهمیدیم بلکه از جای دیگر، نه این همون، ما اسمش رو بذاریم قیاس اولویت. ولی من عرض میکنم ریشه این چیه؟ چرا مفهوم اولویت رو میپذیریم ولی یقین، حتی من عرض میکنم در جوابی که سوالی که کردم خودم جواب میدم اینجوری که اگر چنان چه شخصی یقین کند که قانونگذار از این قانون این رو اراده کرده، باز هم ما میگیم قانون رو نمیتونه توسعه بده، نه به خاطر اینکه اصل قانونی بودن رو داریم. تمام در واقع ادعای عزیزان رو این استواره که این اصله هست. اگر این اصل نبود، من سوالم رو باز واضح‌تر بگم، اگر این اصل نبود آیا ما باز توسعه میدادیم؟ من جواب میدم، میگم نه، حتی اگر این اصل قانونی بودن هم نبود ما حق نداشتیم قانون رو توسعه بدیم و تعمیم بدیم به جاهایی که یقین داریم ملاک حکم شامل میشه. چرا؟ نه یقین داریم دیگه، بیان از این روشن‌تر. ما یقین دیگه قد خودش بالاترین حجت دیگه، چه بیانی از این بالاتر؟ ولی بازم حق نداره توسعه بده. جالبه، چرا؟ برای اینکه فرق است بین احکام حکومتی و بین احکام الهی. در احکام حکومتی قطع قانون گذار جزء موضوعه، به نحو قطع موضوعی لحاظ شده، یعنی من اگر چنانچه یقین میکنم این ملاک هست فایده نداره. قطع قانون گذار است که اگر یقین کرده است ملاک هست حکم داده، این حکمی که مقطوع هست این وجود ملاک به زعم قانون گذار. در احکام الهی نه، در احکام الهی این قطع به نحو طریقیه. من وقتی یقین میکنم ملاک هست، عقل من میگه اگر ملاک هست حکمم هست. ولی در احکام حکومتی که تمام قوانین کیفری حتی اونهایی که منصوص هستند، حالا محل بحثمون نیست، بماند، اما اونهایی که منصوص نیستند و قانونگذار تعیین میکنه مجازاتش رو، مثل همین موادی که خوانده شد، اونا قطعا از نوع احکام حکومتی هستند. و حاکم بر اساس فهم خودش، درک خودش، قطع خودش حکم نداده. و تا زمانی که حکم نداده، من هرچی هم یقین میکردم فایده نداشت، بعد از حکمشم هرچی یقین کنم فایده نداره، چون مورد حکمش نیست، چون مورد یقین قانونگذار نیست. قانونگذار باید قطع کند و حکم بده، این قاضی، دقیقا علم قاضی. قاضی علم پیدا میکنه اینجا فلانی مجرم از فلان جرم رها دارد، حکم میده. دیگری اگر یقین کند که اونجا هم ملاک داره، حق نداره حکم بده، که حق حکم نداره. و درست فرمودید، چون قاضی و دیگران اصلا جایگاه قانونگذاری رو ندارن. این تفاوت اصلی است، نه اون اصل قانونی بودن. اصل قانونی بودن رو شما مانع میبینید، من عرض میکنم اصلا در مقتضی گیر داریم. بیانهای قانونی، مواد قانونی این استعداد رو ندارند که ما بخوایم از راه تنقیح ملاک حکم و قانون رو تعمیم بدیم، ولی از راه مفهوم اولویت میشه. چرا؟ چون مفهوم اولویت مفهوم خود لفظه، خود قانونگذار و دیگران اعتراف دارن این مفهوم خود لفظه، یعنی لفظ قانونگذار این رو داره میگه. ولی ما میگیم ما که نگفتیم، قانونگذار اینو گفته، میتونیم به گردن قانونگذار بگذاریم. ولی در تنقیح منات قطعی، ولو حجت داریم، ها حجت داری برای قطع خودت، تو یقین داری که ملاک هست، اما یقین قانونگذار ملاک حکمه، نه یقین تو. حالا یه بحث ادامه داره راجع به همینجا، یه سوال دیگه ای هست که من دیگه ادامه نمیدم این رو، و فکر میکنم اتفاقا یکی از جاهایی که ظرافت هم داره همینجا هست، این قسمت بحثمون. الحمدلله.
خب واقع مطلب اینه که این اصل قانونی بودن جرم و مجازات از دستاوردهای حقوق مدرن هست و مربوط به حقوق غرب هست. اولین بار در سال 1791 در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی فرانسه این اصل پذیرفته شده، بهش تصریح شده. بعدن به مناسبت کشورهای مختلف هم اومدن از این اصل تبعیت کردن. در حقوق ما اصلی تحت این عنوان نداریم، ولی اینکه از مقررات مختلف میشه این اصل رو استنباط کرد و در فقه هم ما میتونیم بر اساس ادله مثل قبح غایب بلا بیان و حدیث رفع پذیرش کلی این اصل رو مورد توجه قرار بدیم. تا حدی قابل پذیرش هست، اما چیزی تحت این عنوان در فقه و در حقوق ما وجود نداره. این یه مطلبه. مطلب دیگر اینه که به هر حال اگر ما بحث حجیت مفهوم موافق رو پذیرفتیم، اون وقت این بحث مطرحه که حداقل مقتضی پذیرش مفهوم مخالف در حقوق کیفری وجود داره. سوال ما اینه که آیا مانعی هم هست یا نه؟ مقتضیش هست. آیا مانعی نسبت به اجراش هم وجود داره یا نه؟ خب اینجا جواب برگشت میکنه به اون نظریاتی که بر اساس اون این اصل قانونی بودن پذیرفته شد. معمولاً اصول حقوقی که در نظام‌های غربی وجود داره، اهم از اصول حقوقی در حقوق کیفری، حقوق خصوصی و مباحث دیگر، اینها بر اساس دو مبنای اصلی میچرخند. یه مبنا مبنای اصالت فرد و یه مبنا اصالت اجتماع هست. طرفداران نظریه اصالت فرد معمولاً میان جلوی هر عامل تضییق کننده آزادی های افراد رو میگیرن. میگن هیچ کس حق نداره آزادی افراد رو محدود کنه. بله در یه موارد خاص اون قضیه فرق میکنه. بلذا اگر ما بخوایم از طریق مفهوم گیری هم از مفهوم موافق و مخالف کاری رو بکنیم که این آزادی های افراد محدود بشه، حق نداریم چنین کاری رو انجام بدیم. دولت باید زمینه اجرای آزادی ها رو میگن باید فراهم کنه. ولذا هر چیزی که صد و مانع اجرای آزادی است، حق نداره دولت. دولت خدمتگزار میگن است، نه دولت حاکم. دولت حاکم که نیست، دولت باید زمینه آزادی های افراد رو فراهم کنه. پس بر این اساس اونها میان الگوگیری میکنن. ولذا مباحثی مثل اصل حاکمیت اراده که اونجا مطرحه، اهم از این که آیا اصل حاکمیت اراده ظاهری و باطنی، باز هم بر اساس همین مبنا است. پس بر اساس این قاعده کلیه اونها میگن چنین حقی را ندارن. اصل قانونی بودن به این معناست که فقط و فقط در منطوق مقررات قانونی ما باید حرکت کنیم. ولذا مردم نباید منتظر بمونن که هر لحظه ممکنه عملی رو انجام بدن تحت این عنوان که بله این عملم جرم بوده، مجازات بوده. میگه نه، این سلب آزادیه. مردم حرکاتشون رو، سکناتشون رو، زندگیشون رو بر اساس مقررات و منطوق قانونی تنظیم میکنن. حالا ما هر روز بخوایم بیایم چیکار کنیم؟ هر روز بخوایم بیایم مفهوم گیری کنیم فلان، این با قواعد کلی سازگاری نداره میگن. خب در حقوق ما قضیه یه مقدار ممکنه متفاوت باشه. البته میدونید که حکومت هایی که معمولا بر اساس ایدئولوژی امنیتگرایی یا مکتب توتالیته، یعنی حکومت های مستبد، اون حکومت ها و دولت ها بله، اونها معمولا مبنایشون مبنای اصالت اجتماع هست. آنچه که برایشون مهمه نظم اجتماعیه، یعنی آنچه که مهمه دولت باید کاری بکنه که نظم اجتماعی برقرار بشه. ولذا هرچه که منافات ما نظم اجتماعی داشته باشه جلوش باید سد کنه. به همین جهت اینها سعی میکنن مفهوم موافق مخالف هرچه که هست، حتی چیزهایی رو به قانونگذار نسبت بدن به گونه ای که بیان بگن آقا ما تحت لوای این موارد میخواییم نظم عمومی رو تنظیم کنیم. خب اما در حقوق ما قضیه یه مقدار متفاوت هست. گفتم که برحال مایی ما با این اصل، گفتیم چه این اصلی که نداریم. حالا یه سری اصول کلی ما داریم که در بعضی از موارد اگر گزارهای متنی ما، گزارهای زبانی ما ساکت بودن یا فرض کن در اونها اجمال وجود داشت یا در اونها ابهام وجود داشت، در اصل 167 قانون اساسی و در مواد مختلفی از قانون، اهم از آیین اساسی مدنی، آیین اساسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، به قاضی اجازه داده شد که بره بر اساس منابع معتبر فقهی و بره بر اساس آرای مشهور یا در نهایت بر اساس قواعد و اصول عرفی بیاد حکم صادر کنه. یه چنین چیزی بیان شده، قانون ساکت بوده. خب این اصل کلی اومده اجازه داد به قضات که تسری بدن، یعنی در مواردی که ظاهراً نص قانونی ما نداریم هم به فقه مراجعه بکنن. خب اگر ما قائل شدیم که مفهوم موافق یعنی دلالت لفظی، پس اون وقت نباید علی القاعده ما مشکلی داشته باشیم. ولا اینکه در واقع گفتم که اون مشکلات هست، اما خب به هر حال ماییم این اصول قانون اساسی و ماییم مقررات قانونی. خب از اون طرف ما یه سری اصول دیگری داریم که از دل این اصل قانونی بودن در میاد. خب اونجاها به مشکل برخورد میکنیم، مثل اصل تفسیر مزیق، اصل تفسیر به نفع متهم، بعد اصل عطف با ما صدق نشدن مقررات. خب اینا هم از دلش در میاد. اگر ما قائل به تسری مفهوم موافق باشیم، خب با این اصول باید چیکار کنیم؟ خب این اصول هم زیر پا گذاشته میشه. خب یه نوع تفسیره دیگه. بله تفسیر، مسلمان تفسیره. تفسیر که هست بفهمن عرف، مسلم تفسیره، در قالب تفسیر میگنجه. خب به هر صورتی که هست، پس ما این با این اصول قانونی، ولذا از اول انقلاب زمانی که این اصول قانون اساسی تصویب شدن و این مواد قانونی، از اول این بحث بوده که آیا این اصل 167 قانون اساسی که قضات را وادار کرده به منابع فقهی مراجعه کنند، این منافات با اصل قانونی بودن نداره؟ داره یا نداره؟ خب یه سری که کلا مخالف بودن، یه جهت مخالفتشون اینه که آقا مطابق قانون اساسی، زبان، گفتار، فلان، همه چی ما مطابق با باید به صورت زبان رسمی کشور باشه. خب اگر ما بخوایم به فقه مراجعه کنیم، تکلیف به مالا یطاق هست. یعنی افراد را وادار کنیم برن چیزهایی را یاد بگیرن که هیچ وقت نمیتونن بفهمن. الزام کردن به یک سری مقررات خاصیه که فوق طاقت افراده، ولذا امکان پذیر نیست که به اونجا مراجعه کنن. تازه از یه طرف دیگر ما یه مشکلی که پیدا میکنیم اینه که اگر ما قائل به جریان مفهوم موافق در حقوق کیفری بشیم، یه مشکل دیگر پیدا میشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما به قضات این اجازه رو میدیم که به راحتی یه استنباطی از یک کلام منطوقی داشته باشن به صورت ملازمه عرفی، که استنباط او ممکنه با یه قاضی دیگر در موارد مشابه کلن برعکس باشه. یه قاضی در یه مورد به مفهوم موافق تمسک کنه، یه قاضی دیگر در همون مورد به چنین مفهومی نرسه. تشتت در آرای مختلف قضایی پیش میاد. خب اگه تشتت در پیش میاد، در یک جامعه منظم نظام دادرسی به هم میریزه. به همین جهت یه مقدار در بحث‌های کیفری، تسری مفهوم موافق در مباحث کیفری، یه مقدار محل اشکال هست. ببخشید.
ممنونم از اساتید محترم. یه نکته را در تکمیل کلام دکتر صالحی من مطرح بکنم، در این که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری ما پذیرفته است یا نه، تردیدهای جدی وجود دارد. مثلا همین قانونگذار به رغم این که در ماده 2 همین اصل را میاره، در ماده 220 قانون مجازات آورده در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی ایران عمل شود. یعنی وقتی همینا می نویسه، بازم ارجاع به فقه میده و میگه غیر از قانون من فقه را هم به عنوان قانون میپذیرم، و همین اشکالات و بحث‌های زیادی را در حقوق کیفری ایجاد میکنه.
این در مورد حدود فقط،
حالا یا اختصاص به حدود باید بدیم، به هر حال یه گوشه را اجازه داده است که ما فقه مراجعه بکنیم یا اونا تفسیر مزیق بکنیم. خب به یه سؤال آخر را من مطرح میکنم و وقت هم کم است، جوری یعنی وقت رو مدیریت بکنیم که قبل از اذان انشالله جلسه تموم بشه. بس سؤال اول ما راجع به مفهوم موافق بود که خب بحثای مطرح شد. بحث دوم رابطه مفهوم موافق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات بود. الان همون سوال دوم رو با یه بیان دیگری مطرح میکنیم، و اونم این که گاهی مصادیقی در زمان تدوین قانون اصلا وجود ندارد، مثل این مواد مخدر که به مصادیق اشاره میشه، بعد از مدتی یه مصادیقی پیدا میشود که اصلا قانونگذار به اونها توجه نداشته و وجود نداشته. حالا سوال این است که آیا ما میتوانیم با استفاده از مفهوم موافق به مصادیقی که پس از تدوین قانون پیش میاد و اصلا مد نظر قانونگذار نبوده، قانونگذار واقعا خالی از ذهن بوده اون موقع، این اصلا نبوده که در موردش تصمیم بگیرد، هیچ تصمیمی نگرفته، آیا ما میتوانیم به استناد این که در موارد مشابه تصمیم گیری شده است به مصادیقی که با زمانهای یعنی با زمان متأخر به وجود میاد تسری بدیم، به عبارت دیگه آیا پذیرش مفهوم موافق به ما اجازه میدهد مواد قانونی را به مصادیقی تسری بدیم که پس از تدوین قانون شکل پیدا کرده و به وجود اومده یا نه؟ به اضافه این که حالا اگه نکته باز راجبه مطالب یعنی نقد سوالات یا نکته در کلام اساتید دیگه داشتن میتونن بیان بکنن، با این توضیح که فقط نفری حالا 4 دقیقه بیشتر تقریبا وقت نداریم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض شود که در مورد سوال اولی که آقای دکتر خادمی فرمودن، ببینید ما ممکنه من یک نظری رو ارائه بدم یا حضرت عالی یک نظری رو درست بدانید، ولی خب بقیه که از نظر علمی ممکنه نظر ما رو قبول نداشته باشند. من نظر شخصی خودم این است که مفهوم موافق با قیاس اولویت در واقع مترادف نیست، یعنی اون در واقع یک نوع مدلول لفظ اون قیاس اولویت از اولویت در علت حکم پی میبریم. دو تا تعبیر در کلام اصولیین هست. اصولیین متقدم عموما مفهوم موافق را اولویت در حکم معنا کردند، مرحوم مظفر اولویت در علت حکم معنا کردند. حالا ما هر چه اینها را بنامیم، نظر ما این است که در قوانین کیفری اون شیوه اول که مدلول مستقیم خود لفظ اعتبار دارد و شیوه دوم، حالا چه قیاس و اولویت بنامیم یا اسمشو نذاریم، چه مترادف باشن اعتبار ندارد. یک نکته در مورد قطع موضوعی فرمودید که حالا اصل این که آیا قطعی که در مقام تقنین قانونگذار قطع به ملاک پیدا کرده آیا به نحو موضوعی لحاظ شده یا به نحو طریقی، این خودش قابل تردیده. منتها نکته اینجاست که به سوال آخر هم برمیگرده در مورد مصادیق جدید. ببینید یه وقت قاضی قطع به ملاک حکم پیدا میکند، خب این میشه قیاس و اولویت و میگیم حجت نیست در مباحث کیفری. ولی اگر قاضی اومد قطع قانونگذار پیدا کرد، یعنی بگه من به عنوان قاضی قطع پیدا کردم که اگر این مصداق در زمان قانونگذار بود قطع به ملاک پیدا میکرد، یعنی قطع تقدیری، مثلا اگر در زمان قانون از این فلش مموری ها بود، به جای این که به سیدی و به اصطلاح فلاپی و اینها اشاره بکند، یقینا به ملاک حکم در مورد فلش مموری هم یقین پیدا میکرد و یقینا این را میآورد. پس من قاضی قطع به ملاک پیدا نکردم، قطع به قطع در واقع قانونگذار به نحو تقدیری پیدا کردم. بنابراین مطلبی که شما فرمودید در مورد مصادیق جدید ممکنه جواب نده. اون نکته‌ای که در واقع این که در نظام حقوقی ما از نظر قانونگذاری و از نظر شکلی ما تابع خانواده به اصطلاح رومی جرمن هستیم، یعنی اصل بر این است که قانون محور اصلی تمام قضاوت‌ها و حقوق هست. بنابراین بر اساس اصل تفکیک قوا قاضی نمیتواند به جای قانونگذار بنشیند و هم قانون وضع بکنه و هم اجرا بکنه. این در مورد مصادیق جدید در واقع هم جواب میده که گرچه قاضی قطع به ملاک پیدا بکند یا اگر قانونگذار بود یقین به ملاک پیدا میکرد، ولی قاضی نمیتونه قانون وضع بکنه و حکم رو تسری بده. بنابراین اما در مورد مواردی که ما از مدلول خود لفظ، از مدلول خود قانون مفهوم موافق را میفهمیم، این فرقی بین مصادیق جدید و مصادیق قدیمی نیست، به خاطر اینکه از باب اشاره به اخف و فهم و دلالت بر اقواست، یا اشاره معمولا به همین ترتیبه. بنابراین اگر مصادیق جدیدی و بعداً هم پیدا شد، عرضم به حضور شما این هست. یه نکته ای رو دوستمون سوال کردن که منشأ این ظهور چیست؟ ببینید در یکی از روش‌های تفهیم مطلب در عرف اشاره به مصادیق اخف برای فهم مصادیق اقواس، این یک روش عقلایی محاوراتی است. مثلا من به فرزندم میگم اگر 10 دقیقه دیر آمدی مثلا این نگرانت میشم، یا این که مثلا مؤاخذت میکنم. مسلماً طرف دیگه میفهمه که اگر 20 دقیقه یک ساعت دو ساعت شد، بنابراین این یک تکنیک روش محاوراتی است که قانونگذار هم به عنوان یکی از عرف از این روش ها استفاده میکنه و مصادیق جدید رو هم در بر میگیره. مثلا اگر من به پسرم گفتم اگر کبریت توی کیفت پیدا کردم مؤاخذت میکنم، طبیعتا مصادیق دیگر مثل مواد منفجره، ترقه، نمیدونم چیزهای دیگر هم خود طرف میفهمه. حتی اگر مصداق جدید هم کشف شد مشمول مدلول لفظه.
فرض بفرمایید ظهوری نوعی میخواد به هر حال، یعنی به اصطلاح شما به چه لحاظ مثلا میفرمایید که این لفظ ما میتونیم از صرف خود لفظ بفهمیم؟ به چه لحاظ؟ یعنی من عرض اینه که به اصطلاح این شما
ببینید مفهومه من تموم شد فرمایید شما؟
نه عرضم تموم نشد، این که تفکیک قائل شدید بین مثلا فرض بفرمایید قیاس مساوات و مفهوم مخالف، یعنی شما من خیلی روشن نیست برایم که
ببینید مثلا میگن مفهوم مفاهیم جزوه یکی از نظرات معروفی هست که مفاهیم در جایی است که بین منطوق و مفهوم ملازمه بیانه به معنای اخص باشه. ملازمه بیانه به معنای اخص یعنی این که صرف تصور دو طرف کافی است برای پی بردن به اون ملزوم، بنابراین نیاز نیست که ما چیز سومی را تصور بکنیم. وقتی که شما به فرزندت گفتی که اگر 10 دقیقه دیر آمدی مؤاخذه می شوی، همین را تصور بکنه و تأخیر بیش از این را هم تصور بکند، همین مقدار کافی است. نه نیاز به وساطت عقل، نه امر دیگری که ملازمه بیانه به معنای اخصه به نظر من.
حالا ممنون شما بعد جلسه اسادیت هستن یه دو مورد
چشمان بله متوجه که فرمودید وقتم خیلی نیست منم بله چشم بله عرض کنم که مصادیق جدید مثلا ببینید در قانون قبلا عنوان مصداق جدید در قانون قبلا گفته بود که اگر کسی در روزنامه جرائد مطبوعات چیزی رو بنویسه نسبت به دیگری بدهد که خلاف واقع باشه مفتری حساب میشه مجازاتش هم فلان است. خب حالا یکی کسی بگه من تو روزنامه نه، تو جریده نه، تو صدا و سیما، تو رادیو و تلویزیون یه نسبت خلافی به کسی میده. قانون که نگفته، گفته جریده و روزنامه که کجاش جریده است، این صدا و سیما است. حالا در صدا و سیما اگر خلافی نسبت افترایی به کسی بده آیا مفتری است یا نیست؟ اینو به دست هر کی بدی بینی بین الله عرف چه میفهمد از این؟ یعنی گفته جریده و روزنامه، ولی آیا از این فهمیده نمیشود که هر نوع افترا این مثال؟ البته بعد قانون تصحیح کرد این رو و بعد اینا اضافه کرد گو بله و وسایل دیگر، یعنی به خاطر این شبهه احیانا پیش آمد گو و وسایل دیگر، صدا و سیما هم خب طبعا ملحق میشه به همون جرائد و روزنامه ها. غرض این است که اگر ظهور عرفی همچنان که آقام فرمودن قبلا عرض شد ظهور عرفی از خود کلام داشته باشه و این اولویات رو از ظهور عرفیش بفهمید، این رو میپذیریم و در واقع بیان خود قانون گذار است، این بیان خود قانون گذار است. اما اگر جایی کسی قاضی یا هر کسی دیگه بخواد با استنباط خودش علت حکم رو کشف کنه و بعد اولویت رو کشف کنه و به جای دیگه سرایت بده، حالا اسم میخواد بذارید قیاس و اولویت یا هر چی میخواد بذارید، این قسم از قیاس و اولویت رو نمیشود پذیرفت در قوانین کیفری. فرمودید یه فرمایش از سالم نکته آخر عرض کنم که فرمودید قاضی ممکن است علم پیدا کند که منظور متو نه از لفظ، از جای دیگه علم پیدا کرد. میگه اگه علم و قطع پیدا کرد، هر علم و قطعیش حجت نیست، کما که در احراز موضوعات علم قاضی رو حجت ندونستن از هر طریقی، بلکه نظر البته مختلفه. اونی که تو قانون ما پذیرفته شده این است که علم قاضی اگر مستند به امور بیان و ظاهر باشد، نه اینکه مثلا از راه علوم غریبه مثلا علم پیدا کرد که این آقا مثلا قاتل است یا این موضوع، این که نمیتونه حکم کنه. در کشف و حکمش هم همینطوره، اگر علم پیدا کرد که ملاک این است، متو نه از لفظ، از جای دیگه قطع پیدا کرد، بله حجت نیست، به خاطر که بیانی برای طرف مقابل نیست. او که نفهمیده شما همچه چیزی علم پیدا کردید، قبه قابل بیان برای طرف مقابل هست. عذرخواهی میکنم.
بله چون دیگه وقت تمام هست، من خیلی سریع چند تا نکته رو عرض میکنم. یکی در فرمایشات جناب دکتر صالحی بود، جناب استاد، که مفهوم اولویت رو تفسیر دونستن. من به ذرس قاطع عرض میکنم مفهوم اولویت اصلا جزء تفاسیر نیست، ولی قانون تفسیر نفع متهم اصلا شاملش نمیشود، چون که داریم تأکید میکنیم، میگیم فهم عرفیه. در تعریف مفهوم اولویت میگیم باید مفهوم عرفی باشه، این همون لفظی که بالمطابقه میفهمد حالا بالمفهوم میفهمه، فرقی نداره. خصوصا که جناب دکتر شریعتی هم اضافه فرمودند که به خصوص اگر مفهوم را که برخی فرمودند مفهوم را از نوع بیان بالمعنی الاخص بدانیم. نکته دوم در فرمایش جناب آیه شریعتی بود اون این که من عرض کردم سخنم یه سوالی باقی مونده، اشاره به همین سوال داشتم که قطع به قطع چطور میشه، یعنی من قطع میکنم که قانونگذار قطع داشته به همین. بازم عرض میکنم نمیتونیم سرایت بدیم اگر از مفهوم به اولویت نباشه، از نوع قیاس اولویت باشه. سرش هم اینه، برای اینکه حکم برای اینکه برای اجرا برسه دو تا قید رو داره، یکی باید قانونگذار یقین کند، دیگری اینکه همون رو صادر کند. اونو صادر نکرده که. مثالم زدم مخصوصا که این دفعه دخل در واقع مقدر باشه، که اگر قاضی که نشسته از خودش داره حکم میده، قانونگذار مثل قاضیه، خلاصه حکمی را که میدهد اون حکمی که صادر میشود اون موضوعیت داره. نکته سوم در پاسخ به سوالی که طرح فرمودند اون این هست که عزیزان مفهوم موافق به معنای فهم اولویت ها با اون معنا که ما حالا باز میکنیم از هم دیگه، ما که قائل به تفکیکیم، مفهوم اولویت به همون معنایی که فهم عرفی داشته باشه، اولویت رو عرف بفهمه، این عرض میکنم که خب این مربوط به دلالت لفظه، درست، ولی دلالت باید در زمان صدور حکم رو لحاظ کنیم. این رو در مورد خطابات شرعی هم میگیم، فرقی نداره، در زمانی که آیه صادر شده، در زمانی که روایت صادر شده و در زمانی که قانون وضع شده است، در اون زمان باید دید آیا دلالت دارد یا نه، دلالت چه بالمطابقت چه دلالت مفهومی، و قطعا مصادیق جدید جز اونا نیست. چیزی که اون موقعی که قانون نوشته شد، این فرض میکنیم همین مواردی که گفته تلویزیون نبود اصلا، اونجا نوشته شد 50 سال پیش که اگر در روزنامه چیزی بنویسه، بعدها تلویزیون هم اومد، خب نگفته، این میشه قیاس اولویت، نمیشه مفهوم اولویت. وقتی قیاس جا نداره، یعنی راه نداره برای امکانن، نمیتواند مفهوم اولویت باشه، چون در زمان صدور قانون، در زمان وضع قانون موضوع وجود نداشت تا بالاولویه فهمیده بشه، در نتیجه میره تو قالب قیاس اولویت. قیاس اولویت هم که تکلیفش رو روشن کردیم، گفتیم این از باب شاملش نمیشود، نمیشود بر اساس قیاس اولویت قانون رو توسعه بدیم. الحمدلله رب
بخش. خواهش میکنم من دیگه زود تمام میکنم راجب تفسیر. میدونید که تفسیر چند حالت داره، تفسیر اصولی، تفسیر منطقی، تفسیر ادبی. خب در تفسیر اصولی اتفاقا مهمترین مبحثش بحث مفاهیم دیگه. خب از این بگذاریم، ببینید در بحث این موضوعی که مطرح کردن، در حقوق کشورهای دیگر معمولا میان میگن ما باید نگاه کنیم به موضوعات، اگر مربوط به امور ارفاقی هست، یعنی معمولا جنبه های ارفاقی نسبت به متهم مطرحه، باعث یک سری تخفیفایی برای او هست، خود در اونجا ها میگن جاری میشه. اما در امور غیر ارفاقی میگن نه. در حقوق ما البته ببینید ما یه بحثی که داریم اینه که ما میبایست بیایم اون جرمها و مجازاتها رو هم تفکیک کنیم. یه بحث راجع به حدود قصاص دیات تو یه مقوله میگنجن، یه بحث مربوط به تعزیراته، اینا محدودهاشون متفاوته. خب غربی ها معمولا این تقسیم بندی رو ندارن، به صورت کلی میان بحث میکنن، اما ما بیشتر بحثا رو باید متمرکز کنیم به بخش تعزیرات. در بخش تعزیرات ما ممکنه از دو سری ادله کمک بگیریم. یه بخش بحث رابطه میان جرم و گناه، اگر این فردی که کاری را انجام داده گناه محسوب بشه، خب گناه بر اساس مقررات شرعی ما تعزیر داره، حاکم میتونه تعزیرش کنه، پس قابلیت تصریف پیدا میکنه. یه رابطه بین جرم و گناه. یه بحث دیگر از اون طرف برمیگرده به قضیه حدیث رف. خب حدیث رف معمولا نسبت به این شخص باید اختزاش براعت باشه، ولی خب مشکل اجرای براعت این میشه که مبنای براعت چیه؟ مبنای براعت معمولا امتنانیت دیگه. ما باید در جایی حدیث رف را جاری کنیم که باعث ضرر به غیر نشه. شیخ تو مکاسب هم بیان فرمودن دیگه، اگر در جایی اجرا و جریان حدیث رف قاعده اصل براعت باعث ایراد ضرر به دیگری بشه، ما نمیتونیم جاریش کنیم. خب اینجا اگر ما بیاییم بگیم جریان براعت منجر میشه به ضرر به جامعه، اگر ایشون از مجازات مبرا بشه به جامعه ضرر وارد میشه، آیا میشه برایش ازش بگذریم یا نه؟ ولذا دو دسته ادله متقابل داریم، چون وقتم دیگه نیست. آیون شاید سوالم داشته باشن دیگه، من صرف نظر میکنم از پاسخ طولانی ترش، ببخشید.
بسیار ممنونم، در خدمتتون هستم.
نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون برمیگرده به این سوال که در رابطه با قیاس و اولویت و مفهوم موافق، که یکی برمیگرده به مباحث عقلی و دیگری بحث مفهوم لفظ، رابطه ای ما میتونیم متصور بشیم بین این دوتا، یا اینا یه صدی بینشون هست هیچ ارتباطی با هم ندارن؟ توی مباحث عقلی ما بدیهیات رو میگیم امور نظری و بدیهی. در بدیهی صرف تصور موضوع موسف موجب تصدیق نیاز اصلا به امعان نظر نیست، اما در عقلیات ما باید مقدمه بچینیم و فکر کنیم، امعان نظر کنیم. به نظر من میان این دوتا رابطه هست و شاید حل این مطلب هم اینجا باشه که در یه زمانی عرف، خب از حتی عرف زمان شارع، مفهومی از کلام شارع میفهمد، مفهوم است این، یعنی جان، نه منحصر به مصادیق موجود در اون اصل، یه جانی و مفهومی اون لفظ شارع داره. و خود عرف زمان عرف هم مصادیق چون محدود بوده چیزی به ذهنش نمی آمده، اما به مرور زمان اونی که نیاز به قیاس داشته، تنقیه منات میخواسته، بعد از مرور زمان همون جزء بدیهیات مردم میشه. یعنی عرف را شما یه چیز ثابت فرض میکنید یا یه چیز سیال. اگر معتقد شدید که این دوتا با همدیگه ارتباط دارن، امروز اگر شما در مثالهایی که زدید برای مردم بیاید توضیح بدید که مثلا این مخدرات صنعتی آثار اینجوری داره، این برای مردم، بعد بیاید از نوع مردم سوال بکنید که آیا این جزء این مفاد این لفظ هست یا نه، میفهم همه این رو جزء همون معنا ذکر میکنن. بنابراین من فکر میکنم از یه مدخل دیگری هم بله، حالا این در یه زمانی میخوام بگم که این امور قیاس اولویت میاد جزء بدیهیاتی که مفهوم موافق میشه. میگم یکم روی این ارتباط هم بحث بشه، بعد ببینید که چاره دیگری پیدا میشه در این زمینه. اگر ما صاف وایسیم بگیم زمان عرف مصادیق اصلا نبوده، شما باید برید در قیاس اولویت، اینجا یه توقفی ایجاد میشه که شما هیچ وقت دیگه نمیتونید به مصادیق جدید بپردازید.
ممنونم. اگه خودتون معرف
زرابی هستم حد. بله
بله بسیار بله بله بسیار ممنونم. حالا نکته ای که اشاره فرمودید قابل استفاده است و انشالله در تکمیل یه مباحث و مقالاتی که نوشته میشه ما استفاده میکنیم از فرمای شما. اگه بخوام به مرز بحث اساتید بذارم، متاسفانه فا فرصت نداریم و تقریبا یک دقیقه بیشتر به اذان باقی نمونده. بسیار ممنونم از حضار محترم که در جلسه شرکت کردن و همچنین از اساتید محترم. به دلیل اینکه وقت اذان است و دیگه نمیتونیم بحث ها را دنبال بکنیم، عذرخواهی میکنم و جلسه را تمام میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.